أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما دیروز مقدماتی رو ذکر کردیم، یه مقدمه درباره اهمیت بحث از این قاعده بود، مقدمه دوم درباره پیشینه این قاعده، مقدمه سوم درباره فرق بین اعانه و تسبیب بود، مقدمه چهارم درباره همون، نه یعنی حالا اینا رو من دارم با یه قالب چیز عرض میکنم، اینا رو به طور کلی اگر بخوام چیز کنیم اینا میشه همش مقدمه، فرق بین اعانه و تسبیب، مقدمه چهارم هم فرق بین اعانه و مقدمه حرام، اعانه بر حرام و مقدمه حرام. محصل این فرق رو اگر بخوایم با یه بیان دیگری ذکر بکنیم این است که نوعاً در جایی که سخن از مقدمه حرامه، فاعل مقدمه همون فاعل ذی المقدم است، یعنی همون کسی که مقدمه رو مرتکب میشه خودش ذی المقدمه رو هم اتیان میکنه، ولی در اعانه فعل شخص معین غیر از فاعل فعل حرامه، یکی میشه معین و دیگری میشه معان. در برخی از اقسام مقدمه حرام فعل و ترک ذی المقدمه در اختیار فاعل مقدمه است. این که میگیم در برخی به حسب این است که این مقدمه عرض به حضور شما از مقدماتی باشد که اختیار از فاعل سلب نشده باشه، و الا اگر مقدمه این مقدمه ای باشه که اختیار رو از فاعل سلب بکنه، اونجا دیگه به یه معنا می توانیم بگوییم فعل و ترک ذی المقدمه از اختیار فاعل مقدمه هم خارج میشه، مثل الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اونجا کجا میگیم کسی که از بالای پشت بام خودشو پرت میکنه، پریدن از پشت بام مقدمه است، ولی علیه السلام این وقتی خودش رو پرت کرد دیگه اختیار رها کردن و ترک نداره، ذی المقدمه که موته دیگه از اختیار او خارج میشه، ولی در نوع مقدمات یک ذی المقدمه حرام مطلب به گونه ایست که فاعل مقدمه حتی بعد از اتیان به مقدمه قادر به ترک ذی المقدمه هست، ولی در اعانه به طور کلی چون فاعل فعل حرام از فاعل اعانه جدا هستن، یکی معینه و دیگری معان، معین هیچگاه اختیار برای انجام یا ترک ذی المقدمه نداره، برای ترک اون فعل حرام، چون دیگری میخواد این کار رو انجام بده. دقت فرمودید؟ اینا فرقهایی است که بین اعانه و مقدمه میتونیم ذکر بکنیم، اعانه بر حرام یا مقدمه حرام. کسی که معین فعل حرامه این نسبت به فعل و ترک ذی المقدمه دیگه اختیار نداره.
این از آنی که اونی که با
نخب این چون بله همین دیگه، ما داریم میگیم در مورد معین، معین هیچ اختیاری نسبت به فعل یا ترک ذل مقدمه که کار معانه است نداره. اما اصطلاح مقدمه در رابطه با مقدمه حرام معمولا اینجوریست، نمیگیم همیشه، معمولا اینجوریست که فاعل مقدمه همون فاعل ذل مقدمه است. لذا اختیار فعل و ترک ذل مقدمه رو داره. ببینید این فرق ها به نوعی یه حدودی برای تمیز به اصطلاح اعانه بر حرام و مقدمه حرام رو تبیین میکنه، ولی این به این معنی نیست که اینها کاملا تداخل نداشته باشن، مباینت کامل به نحوی که هیچگاه بر هم منطبق نشن، اینطور نیست. بله، حالا من الان یه توضیح میدم بعد تو جمع‌بندی معلوم میکنیم. ببینید این توضیح رو عنایت بکنید، این بحثیه که نظرم اینجا جاشه و مهمم هست تا حدودی. یک جمع‌بندی کلی میتونه از بحث مقدمه و اعانه و تسبیب باشه. به طور کلی دخالت شخصی در صدور حرام از شخص دیگر به انواع مختلف قابل تسبیب. اینجا اگه خاطرتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب به این اشاره کرده، ایشون برای انواع دخالت چهار نحوه بیان کردن تو بحث تسبیب، این رو ذکر کرده. میگوید علیکم السلام، گاهی دخالت شخصی در صدور حرام از دیگری به نحوه علیت تام است. منظور از این علیت تامه هم روشنه، علیت تامه فلسفی نیست که قدرت تخلف از علت نباشه، علت تامه عرفی مقصوده، یعنی شخصی علت تامه صدور حرام از دیگری بشه. این فقط در اکراه و اجبار. نه، اصطلاحی که من دارم نقل قول شیخ رو میکنم، مرحوم شیخ میگه این یک نحوه از انواع. بله، اصطلاح تسبیب چیز میکنه، میگه اقسام تسبیب ایناست که عبارت اخرای همون دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری. عرض کردیم این اصلا علیت فلسفی نیست.
محبول بن باشه.
بله.
ولی اگه محبول بن زمیمه باشه دیگه بشه یه دلیل، دیگه بشه میگه
علت. حالا اصطلاح دلیل هم بخواد شما، یا اصلا همون علت تامهی که ما میگیم علیت تامه عرفی، فلسفی مقصود نیست. پس یک قسم اینه، یک شخصی علت تامه صدور فعل حرام از شخص مباشر باشه، کسی که دیگری رو اکراه میکنه یا اجبار میکنه بر صدور حرام، کسی رو وادار میکنه که مثلا شراب بنوشه. خب این فعل مباشر حرام نیست، فعل مکره حرامه. دومین قسم سببه، یعنی فعل شخص سبب صدور حرام از مباشر باشه، مثل اینکه یه غذای متنجسی رو به دیگری بفروشه و او از اون استفاده کنه. اینجا اطلاق سبب میشه. البته این دو حالت داره، گاهی علم دارد اون شخص مباشر که این داره مثلا غذای متنجس به اون میفروشه، گاهی علم نداره. اونی که اینجا مد نظره اون قسم دومه، یعنی شخصی که عالم به حرام بودن این غذا نیست، این غذا رو میگیره و میخوره و سببش هم اعطاء این غذای متنجس به اون شخص مباشره. اینجا مسبب در واقع جزئی از علت صدور حرامه، یعنی دخالتش به نحو قسم اول که علیت تامه باشه نیست، علیت ناقص است که ازش تعبیر به سبب هم شده. چون اینجا عرض به حضور شما اختیار رو از او سلب نکرده. قسم سوم شرط، اینا کلام مرحوم شیخه، گاهی فعل شخص شرط صدور حرام از دیگری است. این خودش بر دو قسمه، گاهی به نحو ایجاد دایی بر انجام معصیت. مثلا کسی میاد شروع میکنه به توصیف یه فعل و یک گناه و با این کار قصد دارد دایی بر انجام معصیت رو در این شخص ایجاد بکنه. اینجا داره ترغیب میکنه. اگر این ترغیب نبود این فعل انجام نمیشد. یا به عکسش ایجاد کینه نسبت به یکی از مقدسات، ایجاد عناد نسبت به یکی از مقدسات، یه جوری در دیگری عناد ایجاد کنه که او مثلا توهین کنه به یکی از مقدسات. فرق نمی کنه، هر دو دایی بر انجام معصیت ایجاد می کنن و این هم حرامه. این هم یک نحوه دخالت. قسم دیگرش ایجاد مقدمات حرامه، بالاتر از دایی، که مسبب در واقع شرایط خارجی فعل حرام رو مهیا میکنه. میره مشروب میخره میاره میذاره جلوش، اون قبلی انقدر در اوصاف مشروب و مستی حرف میزنه این ترغیب میشه، ولی اینجا میره شرایط خارجی رو فراهم میکنه، میره مشروب میاره میذاره جلوش تا او اگر خواست این کار رو انجام بده. خب این رو هم در واقع میگن اگر به قصد کمک به انجام معصیت باشه که تو این مثال ما هست، این هم حرام. این میشه مقدمه حرام. حالا قسم چهارم عدم ممانعته، که گاهی دخالت شخص در صدور حرام به نحو این است که میتواند مانع صدور حرام بشه اما مانع نمیشه. این رو هم مرحوم شیخ دو صورت کردن. میفرماید گاهی حرمت نسبت به شخص مباشر فعلی میشه، فعلی شده، گاهی حرمت نسبت به شخص مباشر فعلی نشده. اون جایی که حرمت نسبت به شخص مباشر فعلی شده، مثل این که کسی ناظر شرب خمره و میتواند او را از حرام باز داره ولی این کار رو نمیکنه. خب اینجا مرحوم شیخ فرمودن حکم این تابع شرایط نهی از منکره. اگر نهی از منکر شرایطش موجود باشه باید این کار رو بکنه و اگر نکرد حرامه، یعنی ترک این ممانعت به به واسطه این که شرایطش فراهمه حرام. قسم دومم اونجایی است که حرمت فعلی نشده. مثلا شخصی یک لحم غیر مزکا را به زن تزکیه در سوق المسلقین مسلمین خریداری کنه و بخوره. خب اگر این ناظر میداند این لحم مزکا نیست ولو از سوق مسلمین خریداری شده، خب اینجا اگر بخواهد میتونه منع کنه، به او اطلاع بده، میدونه مباشر خبر نداره. این همون ارشاد جاهله که در موارد خاصی واجبه و الا واجب نیست. ببینید اون عرض به حضور شما مورد خاص هم اونجاییست که مثلا یک نفس محترمی در معرض خطر باشه، مثلا این میخواد یک کسی رو به زن ارتداد بکشه در حالی که این میدانه اون مرتد نیست. مکاسب جلد یک صفحه 75 و 76. این ببینید، حالا من بعد غرض دارم از نقل این مطالب، اینو داشته باشید که ببینید مرحوم شیخ برای تسبیب اقسامی ذکر کرده و دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری رو به این چهار قسم: علیت تامه، سبب، شرط و عدم ممانعت، که البته دو قسم از اینا هر کدوم دو قسم داشتن که مجموعاً اگر بخواید اون رو هم حساب کنیم میشه 8 تا، میشه 6 تا. بله درسته، میشه 6 تا. خب این تقسیم مورد اشکال قرار گرفته، من دیگه وارد اون اشکالات نمیشم. امام رحمت الله علیه به این تقسیم اشکال کرده، به اطلاق علت تامه در قسم اول اشکال کردن. اگه خواستید مراجعه کنید مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 138 و صفحه 139، مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه اشکال کردن جلد 1 صفحه 121. من وارد اون اشکالات نمیشم. یه اشکالی رو مرحوم آقای خویی به غیر از اشکال اول مطرح کردن که این تقسیم شیخ جامع نیست، برخی از اقسام دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری را شامل نمیشه. ایشون اومده برای جبران این کاستی 5 قسم برای دخالت یک شخص در صدور حرام از یک مباشر ذکر کرده. حالا یکی ترک بیان حکم، من فهرستوار عرض میکنم، یعنی چه حکم به نحو کلی و چه جزئی. به تعبیر دیگر نه حکم کلی رو بیان کنه نه موضوع رو، که خب بحث کردن که حالا کدومش حرامه کدوم نیست. کسیست که اصلا حکم الهی رو نمیدونه، نمیدونه این گوشته مثلا این حیوان حرامه، یه وقت مصداق و موضوع رو نمیدونه، نمیدونه این حیوان از همون نوع حیوان حرام گوشت. این یک نحوه مدخلیت ترک بیان حکم یا موضوع. قسم دوم سببیت، که ایشون مثال میزنه سببیت را به اکراه بر فعل حرام. شیخ این رو از موارد علیت تامه میدونستن، ایشون این رو اطلاق سببیت میکنه، چون به نظر آقای خویی و حالا امام میگن اصلا علیت تامه معنا نداره. ما اصلا نداریم به نحو علیت تامه. همه انها اینها میشه علیت ناقصه، چون تفسیری که از علیت میکنن فلسفی است. میگن اصلا علیت تامه به اون معنا در این ما نحن فیه تحقق پیدا نمیکنه. سومیش ایجاد دائی بر حرام، مثل اعطای غذای حرام به مهمان. چهارمی ایجاد مقدمه، اینکه مقدمه رو ایجاد بکنه، مثل اینکه کسی میخواد یتیمی را به ناحق بزنه، این شخص عصا به او بده، عصا بده دستش و این عصا رو بگیره شروع کنه به زدن. اینجا ایشون میگه حرمت ایجاد مقدمه به اصطلاح متوقفه بر اینه که عنوان اعانه بر اسم تحقق پیدا کنه و ما اعانه بر اسم را حرام بدانیم. در همین قسم چهارم مسئله اعانه رو مطرح کرده، یعنی در اون دو قسم دیگه عرض به حضور شما باره این مسئله رو مطرح نکرده. پنجمین قسمی هم که مرحوم آقای خویی گفتن عدم مانعه، یعنی با وجود این که میتواند و قدرت دارد جلوی حرام رو بگیره و مانع ایجاد کنه. چی؟
آره.
باشه، این که حالا ما مقتضی و مانع و شرط و سبب و اینها رو که توی چیز داریم، توی اعتباریات داریم، اما اشکالی که کردن در فقط در اون علیت تامه، برای اینکه میگن علیت تامه به اون معنا اصلا اینجا قابل تحقق نیست، ولی همه اونا رو میگن قابل تحقق. اینجا علیت ناقصه، بله یکی از علل مثلا این که این شخص الان داره شراب میخوره اکراهه، چون وادارش کردن، ولی تمام العله نیست، چون اراده و اختیار از او سلب نشده. از این نگاه اونها میگن. در مورد عدم مانع هم ایشون میگه که این عرض به حضور شما متوقفه بر وجود شرایط نهی از منکره. اینم در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 123 123. البته همین تقسیم آقای خویی هم اشکالاتی بهش شده، ولی من حالا میخوام فارغ از این که این تقسیم ها کدام صحیحه و کدام نیست، با استفاده از این تقسیم مرحوم شیخ یا تقسیم مرحوم آقای خویی و مطالبی که دیروز عرض کردیم در فرق بین اعانه بر حرام و تسبیب و نیز اعانه بر حرام و مقدمه حرام، و در آغاز جلسه امروز گفتیم یه جمع‌بندی داشته باشیم که بالاخره شاید بتوانیم بگیم فرق اعانه و تسبیب به این است که تسبیب اعم است از اعانه. این که شما فرمودید حالا عموم و خصوص، اعم مطلقه، یعنی بعضی از موارد اعانه بر حرام در زمره اقسام تسبیب قرار میگیرن، ولی همه اقسام تسبیب لزوما مصداق اعانه بر حرام نیستن. با عنایت به این مطالبی که عرض کردیم، ببینید این که گفتیم بعضی از اقسام تسبیب مصداق اعانه بر حرام نیستن، مثلا در سبب که هم مرحوم شیخ گفت هم مرحوم آقای خویی، حالا ولو مصادیق و مثالهاش فرق میکنه، اگر کسی دیگری رو اکراه بکنه، آیا این اعانه بر حرامه یا نه خودش یه عنوان مستقله؟ اینجا دیگه نمیگن اعانه بر حرام، با اینکه در صدور حرام از دیگری هم مدخلیت داره، اون میگن اکراه. خود اکراه مستقلن موضوع برای عنوان حرمته. اگر کسی اسلحه گذاشت بالای سر دیگری و او رو وادار به فعل حرام کرد، اینجا کسی میگوید اعانه علی الحرام، بس اینجا تسبیب صدق میکنه، ولی عنوان اعانه بر حرام نیست. نه همون نه همون چیز قاعده سبب و اقسامی که برای تسبیب هست. آره.
در حالی که مثلا توی بعد از موارد اقسام سبب شما گفتید مثلا اینجا لعنی بزرگاهی که از مستند سبب نیست،
چرا دیگه این الان مستنده به اوست؟
مثلا جلو بهتونم یه چیزی میزنم که بخوره ممکنه میگم سبب گناه شدم به من که اثبات داده نمیشه گناه.
نه تو این مثال اکراه که اینجوریه.
بله
خب نه حالا ما داریم یکی یکی بررسی میکنیم دیگه. در مثال اکراه یعنی سبب، چه طبق اصطلاح شیخ چه طبق اصطلاح مرحوم آقای خویی، در واقع این مصداق عنوان اعانه نیست، ولی سبب هست. تسبیب اینجا صدق میکنه، چون تلف یا صدور فعل حرام مستند به اینه. دقت فرمودید؟ اینو عنایت بفرمایید. درسته این عنوان تسبیب در آغاز فقط به مسئله تلف محصور بوده، بیشتر اینو مطرح کردن، ولی ظاهر این است که این مختص به مسئله تلف نیست. هر گناهی، هر جرمی، هر معصیتی اگر به نوعی به اصطلاح مستند به این فعل این بشه، این عنوان تسبیب صدق میکنه. پس ببینید، اگر ما تسبیب را به معنای دخالت یک شخص، ما اونو از اون آقایون نقل کردیم، ولی معناش این نیست که حالا همم همین نظر رو دارن که تلف مستنده به اوناست. اون مطلب بود که اون آقایون گفتن. نه ما همین رو داریم بگیم، فرقا رو بگیم که تسبیب عرض به حضور شما اصطلاحاً به دخالت یک شخص، لذاست که خیلی این اشتباه صورت میگیره. تسبیب ببینید، حالا میخواستم توی جنبندی عرض بکنم، قاعده تسبیب در دلش دو سه تا قاعده دیگه داره. یعنی قاعده اعانه در حقیقت از قواعدی است که به نوعی از دل قاعده تسبیب در میاد، چون تسبیب همه جا حرام نیست که. ما مثلا تسبیب به نحو عدم ممانعت، اونم یه نحو تسبیبه، ولی حرام نیست که. بله تنها در یک مورد ترک ارشاد جاهل بکنه، در حالی که پای یک نفس محترم در کاره، اون حرام، ولی اون قسمش حرام نیست. دقیق می‌فرمایید؟ تسبیب به لحاظ این اقسامی که داره احکامش هم متفاوته. من فقط همین می‌خواستم عرض کنم، عنایت بفرمایید، امکان اشتباه این قاعده و قاعده تسبیب هست، تداخل دارن در بعضی مواقع. میخوام عرض کنم نسبت بین تسبیب و اعانه بر حرام نسبت اعم و اخص، هر جا اعانه بر حرام هست تسبیب هست، ولی هر جا تسبیب هست اعانه بر حرام نیست دیگه. اون وقت نمیتونیم بگیم دیگه بحث از قاعده اعانه بر اسم این لغوه بیفایده است. خب نه، حالا اونجا باز بیشتر ببینید ارشاد جاهل هم هست تو این، دقت فرمودید ما یه قاعده ارشاد جاهل هم داریم، این که گفتم نه ما ببینید هم ما اگه یادتون باشه ما اون بحث قبلی که اینجا داشتیم قاعده من ملک و اینجا بحث کردیم دفعه قبل، خب همونجا ما اینو به عنوان به اصطلاح یه قاعده‌ای که از دل قواعد دیگر در آمده، ما تو قواعد فقهی بعضی قاعده های فقهی اینجوری داریم، یعنی اینجوری نیست که قاعده های فقهی به طور کلی از حیث موضوع و دامنه مباین باشن. بله خب نه ببینید ما
خود بحث که باید مستقلا بحث بشه.
آره.
یه بحثه، ولی اگر واقعا حواشی و اطراف رو خود قاعده
ببینید، ما حالا فعلا عنوان تسبیب را با عنوان اعانه بر حرام داریم بحث میکنیم، اون یه مطلب دیگه است، اونم حالا بهش خواهیم پرداخت که آیا با وجود پرداختن به قاعده تسبیب اون دیگه. ببینید اگه ما بخوایم اینجا چیز کنیم، بخوایم اصلا اول قاعده تسبیب، قاعده تسبیب رو بخوایم بحث بکنیم، خب اون دیگه باز اصلا مسیر این عوض میشه. ما فعلا برای اینکه ذهن شما به این جهت متنبه بشه و متفتن بشه که قاعده حرمت اعانه بر اسم ریشه هاش کجاست، با چه قاعده‌ای تداخل داره و این نسبتشون حداقل از نظر دامنه‌شون چگونه است، مفهوم اعانه بر اسم، مفهوم تسبیب، این اون چه که من الان تو یکی دو جلسه میتونم بگم تا حدودی این فضا رو روشن میکنه، ولی دقیق بخواد روشن بشه بله باید مقاعده تسبیب رو بحث بکنیم. حالا من شاید یه اشارهی باز به این اون بحث بعدی بکنم که آیا اصولا با بحث از قاعده تسبیب ضرورتی برای بحث از این هست یا نه، با توجه به اینی که ما داریم نتیجه میگیریم. اینم حالا عرض میکنم، ما فعلا حالا این تفاوت مفهومی اینها رو اشارهی بکنیم. خلاصه عرض ما اینه که تسبیب به معنای عامی که داره، خوب دقت کنید اینم گفتن آقایون، تسبیب یعنی هر فعلی که به صورت غیر مباشر در انجام فعل شخص دیگر دخالت داشته باشه، یا هر ترکی که در هر فعل و ترکی که از ناحیه کسی صورت بگیره و در انجام یا ترک فعلی از جانب شخص دیگر تأثیر داشته باشه، اینو بهش میگن تسبیب. لذا تسبیب یه معنای عام میداره، مطلق دخالت یک شخص. تسبیب بر حرام، حالا تسبیب بر حرام مطلق دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری است. این میشه عنوان تسبیب.
تصویر به معنی لغویش گرفتیم. اون تصویر اصطلاحی که ما میگیم میشه اون دخالتی که وسط در نتیجه اصلی گناه اثر داشته باشه. اونی که ما از قادر دل قادر تصویر مهم در بیمیم.
اون در صدور حرام اثر. حالا این اثر یه وقت تامه نه
یه نوع خاصی از دخالت رو داریم در نظر میگیم ولی داریم به اعانت نگاه میکنیم.
ما الان شما ببینید ما مفهوم تسبیب رو داریم میگیم، قاعده تسبیب رو عرض کردم بعدن. نه معنای اصطلاحی تسبیب، نه معنای اصطلاحی تسبیب. اگه معنای لغویش بود که کجاش توش ترک بیان حکمه؟ این که آقای خویی رو یکی از اقسام تسبیب داره ذکر میکنه، ترک بیان حکم موضوع شرع، موضوع به حکم شرعی، معنای لغویه؟ بله. ممکنه بگیم همون معنای لغوی رو ما آوردیم اینجا و استفاده کردیم که تو همه اینا اون معنای لغوی هم موجوده به معنای حقیقی خودش، ولی این اقسامی که ما برای تسبیب میگیم اقسام برای تسبیب لغوی نیست که.
ولی تو تسبیب نه، میره در خونهش رو میزنم، میگه فلانی امشب اون رو یه خونه نیست، میره بریم دزدی کنیم. یعنی
اینا درسته ولی منحصر در اینا نیست. ما همین ببین، شما داری مصادیق روشنشو میگی. خب همین ببینید، ما عرضمون همینه، میخوایم ذهن شما درگیر بشه که این اصلا از نوع ایجاد دایی بر معصیت، بر ایجاد دایی بر معصیت. این قطعا یکی از اقسام تسبیبه. خب اما آیا اعانه هست یا نه؟ شما میگید اعانه نیست، ولی منحصر در این نیست تسبیب. که یه قسمش عدم ممانعته، یه قسمش سبب به اون معنایی که گفتیم، یه قسمش شرطه. شما مثالایی که تو ذهنت آوردی غلط نیست، ولی همه ماجرا این نیست، همه ماجرا این نیست. من اینا رو که اصلا دارم میگم برای همینه که ذهن شما نره دوره یک مثال خاصی و اونجا متمرکز بشه و متوقف بشه. دقت میکنید؟ پس جمع، یعنی جمع‌بندی کلی که بخوایم داشته باشیم، ببینید این سه تا عنوان، تسبیب مقدمه و اعانه، تسبیب بر حرام، مقدمه حرام، اعانه بر حرام. اگر میگیم تسبیب بر حرام یعنی یک شخصی به نحوی از آنها در صدور فعل حرام از دیگری دخالت داشته باشه، این اقسام مختلف داره. حالا یا اون چهار قسمی که شیخ گفتن یا پنج قسم، ما نمیخوایم اون جزئیات رو خیلی متوقف بشیم درش، ولی بالاخره گاهی به نحو علیت تامه است دخالت، گاهی به نحو سببیت، گاهی به نحو شرطیت، گاهی به نحو عدم ممانعت. حالا ترک حکمم عرض به حضور شما چه داخل در یکی از اون اقسام بکنیم که امکانش هست، چه نکنیم، بالاخره اینا هم یکی از اقسام تسبیبن. اینها انها دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری است. پس حرام توسط مسبب صورت نمیگیره، این دخالت داره در اون، مباشر کس دیگره. مقدمه حرام عمدتاً گفتیم در جایی است که خود فاعل مقدمه همون فاعل ذی المقدمه است و خودش چیزی رو داره فراهم میکنه که ذی المقدمهش رو هم انجام بده. البته مقدمه به معنای عامش ممکنه حتی بگیم خب آقا کسی که اعانه میکنه اینم مقدمه است. یه موارد این چنین هست، ما داریم اون نقاط افتراق رو عرض میکنیم. بین تسبیب و مقدمه هم فرقه. ببینید در مقدمه حرام از شخص فاعل حرام صادر میشه، مقدمه هم از اون صادر میشه. یعنی ما میگیم هم مقدمه هم ذل مقدمه از ناحیه چیه؟ فاعل حرام. اما در تسبیب سبب غیر از مباشره، فاعل حرام غیر از مسببه. به علاوه خود ایجاد مقدمه برای صدور حرام از شخص دیگر یکی از انواع تسبیبه. یعنی مقدمه میشه اخص، تسبیب میشه اعم. آره معمولا ما مقدمه حرام اینجور میگیم دیگه. یعنی کسی که آره نشد، ما داریم میگیم اطلاق مقدمه. خوبه درسته. ببینید کسی که میخواد شراب بخوره خودش میره میخره، اینجا میگن مقدمه حرام، اینجا اطلاق مقدمه میشه. خب به عنوان مقدمه حرام، حالا البته اینجا خریدن شراب که خودشم خود بیع شراب یه حرامه، حالا باید یه مثالی بزنیم که خودش فی نفسه حرام نباشه. مقدمه شرب اونو میره از اینجا برمیداره میاره میذاره اینجا. خب این به عنوان این که خودش یه فعل حرام میخواد انجام بده مقدماتی رو فراهم میکنه، اینجا اطلاق مقدمه حرام میشه. این مقدمه حرام هم میگن حرام بله نیست. حالا اگر کسی برای او بیاورد، درسته اینم مقدمه حرامه، ولی اینجا حیث مقدمیتش مد نظر نیست، اینجا حیث اعانه مطرحه. لذا میگیم اگر صدق عنوان اعانه بکنه به عنوان اعانه علل حرام میشه حرام. اون وقت همون بحث دیروز پیش میاد، این در حقیقت اعانه بر ذل مقدمه حرامه، این دیگه مقدمیتش مد نظر نیست. ما اینجا نمیگیم خب اینم یه مقدمه است، این مقدمه حرامه، چرا حرام نیست؟ میگیم نه، اینجا اصلا اون جهتش مورد توجه نیست. اون عنوانی که الان بر این منطبق میشه چه عنوانیه؟ اعانه است. این اعانه بر حرام حرامه. باز به عبارت ساده تر من اینا رو هی میگم برای این که خود شخص اگر بره برداره بیاره اینجا کار حرامی مرتکب نشده، جدا از فعل حرام خودش بره بیاره و بخوره، دوتا کار حرام نکرده، یه کار حرام کرده و اونم چیه؟ شرب خم. اما اگر دیگری بره این رو براش بیاره و این شخص بخوره، اینجا دو نفر دوتا کار حرام کردن، یکی خود مباشر، یکی این کسی که اینو براش آورده. فرق مقدمه و اعانه بر حرام اینجا کاملا روشن میشه. این که ما گفتیم بین مقدمه حرام و الاعانه علی الحرام فرقه، ما میگیم مقدمه حرام حرام نیست، اعانه بر حرام حرامه، تو این مثالی که من زدم کاملا روشن میشه. تسبیب هم که عرض کردم، ببینید این سه تا عنوان رو باید اینار بفهم، یکی تسبیب علل حرام، یکی اعانت علل حرام، یکی مقدمت الحرام. چون اینا با هم امکان خلط و اشتباهشون زیاده که من از دیروز این رو میخواستم، هدفم این بود دقیقا اینها روشن بشه. این اقسامی هم که گفتم، بحثایی هم که امروز کردم، برای بود که تا حدودی این تفاوت ها آشکار بشه. البته این کافی نیست. اگه بخوایم دقیق، حالا اونم که حالا وعده دادم ان شاءالله اگه یادم باشه هفته دیگه یادآوری کن. فرق بین قاعده تسبیب به طور مشخص و قاعده اعانه بر اسم و این که خب اگر این اعمه با وجود بحث از قاعده تسبیب چه ضرورتی داره ما بحث قاعده ارشاد، لزوم ارشاد جاهل، چون اونم از دل این قاعده در میاد، قاعده حرمت اعانه بر اسم، اینا رو بحث بکنیم ما، اونم حالا عرض میکنم. شما اون یه دلیله، تنها دلیل ما که ما عقلم داریم، ما فقط آیه که نیست که، روایت داریم، عقل داریم، دلیل ما فقط اون آیه نیست. حالا برفرض اونم شما بگید، اصلا بعضی ها اومدن گفتن آقا این